این مابقه در واقع حوادث دیروز و امروز هست. اونطور که سران مقاومت اسلامی و به ویژه جهاد اسلامی مطرح کردن در بیانیه‌هاشون و هشدارها و تهدیدهایی که علیه صهیونیست‌ها صادر کردند، اینها همچنان ادامه این حملات را دارند، یعنی در صورت تداوم عملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی فلسطینی ها و مقاومت فلسطین هم بیکار نخواهد نشست و همچنان دست به واکنش و عکس العمل خواهد زد در سطح گسترده، با توجه اینکه خود ذراتانه هم که الان گروه های مقاومت در نوار غزه بهش دست پیدا کردن از لحاظ تجهیزات و امکانات موشکی.
بله.
به اذعان خود اسرائیل واقعا قابل توجه هست و میتونه ضربات و آسیب های جدی به صهیونیست ها وارد بکنه. این به هر حال چیزی که تا حالا اعلام کردن، حالا باید ببینیم دوران این جنگ و این مقابله به کجا خواهد انجام.
درسته. جناب شهیدی، الان به لحاظ سیاسی و امنیتی اگر بخوام یه تحلیلی داشته باشیم نسبت به آخرین وقایع و تحولات در سرزمین های اشغالی فلسطین و در درون این رژیم، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
ببینید، به نظر من نکته مهم در بحث موازنه امنیتی و همچنین معادلات سیاسی بحث قدرت بازدارندگی است که نیروهای مقاومت در فلسطین و به ویژه نوار غزه بهش دست پیدا کردن و البته اسرائیلی ها قبلا هم این را آزمودند، یعنی هر گونه حملاتی انجام دادن که خب آخرینش هم عملیات سال گذشته بود، عملیات سیف القدس که فلسطینی ها سامان دادن علیه عملات صهیونیست ها، اونجا هم این را چشیدن و در واقع آزمودن که هر گونه حمله با واکنش جدی مقاومت همراه خواهد شد. اما این بار به نظر میاد که حاکمان جدید دولت فعلی رژیم صهیونیستی دچار حماقت شدند، یک بار دیگه میخوان این در واقع تجربه رو بیازمایند و خب ضربات و آسیب های اون رو هم قطعا متحمل خواهند شد. این چیزیست که الان در عرصه داخلی و در سطح معادلات امنیتی و سیاسی ما این نوع موازنه قوا رو ما در واقع شاهد هستیم.
بله، خیلی متشکرم جناب شهیدی به خاطر حضورتون و توضیحاتتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
بنده هم متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به عزم جبهه مقاومت برای پاسخ به حملات صهیونیست ها، آقای شهیدی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. عزیزان شنونده، شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آیار از این طریق هم برنامه‌های ما رو بشنوید و همینطور میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید، ما هم در برنامه‌های خبری اونها رو پیگیری خواهیم کرد. خب عزیزان شنونده، دومین بخش گفتگویی ما اختصاص داره به دور جدید مذاکرات وین. همینک ارتباطتون برقرار هست با سرکار خانم ملیحه کاظمی، خبرنگار صدا و سیما در وین، آقای دکتر علی اکبر فرازی از سفرهای پیشین ایران در برخی کشورهای اروپایی. آقای فرازی خدمت سلام و عصر بخیر میگم.
سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای فرازی، با ما همراه باشید. ما در ابتدا در واقع سری بزنیم به وین و توضیحات سرکار خانم کاظمی خبرنگار صدا و سیما در وین رو بشنویم از شروع در واقع دور جدید مذاکرات 4+1 و ایران، بعد تحلیل‌های شما رو خواهیم شنید. خانم کاظمی خدمتتون سلام و وقت بخیر میگم.
منم خدمت شما آقای عسکری، آقای دکتر فرازی و همچنین تمام شنوندگان محترم رادیوی شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما. خانم کاظمی توضیح بفرمایید که در چه شرایطی مذاکرات وین مجدداً آغاز شده، اخباری که شما دارید از حواشی این مذاکرات چه هست؟
بله، امروز که شما و همه شنوندگان محترم مطلع هستن، همه روز مذاکرات وین و دقایقی پیش آقای باقری مسئول مذاکره کننده ارشد ایران همراه تیم ایران وارد هتل کوبورگ شد که دیدار دو جانبه با آقای اریک مورا این هم کننده این مذاکرات داشت و یعنی شروع شد این مذاکرات اونا. بله. و در مورد اینکه در روزهای گذشته هم دیدارهای دو جانبه و همچنین نشست‌های کارشناسی بین کشورهای ایران و کارشناسان دیگر کشورها در هتل کوبورگ انجام شده، ما دیروز آقای مورا شامگاه روز گذشته برای تنفس کوتاهی اومد بیرون از ساختمان هتل کوبورگ و ما چند تا خبرنگار تونستیم چند تا سوال بکنیم. یکی از این سوالا در مورد همین ضرب‌العجل 72 ساعته که بعضی از رسانه‌ها و یا خبرنگاران میان مطرح میکنن، ازشون سوال کردیم که آیا چنین چیزی صحت داره اینها، و این گفت آقای مورا گفتن که ما این رو، من خودم این رو در خبرگزاری بلومبرگ خبرش رو خوندم و اصلا نمیدونم که چه کسی این رو گفته، یعنی تکذیب کرد و رد کرد. در مورد راجع به اینکه آیا چه نظری راجع به روند این مذاکرات داره، ابراز خوشبینی کرد و گفت خوشبینه و ازش سوال کردیم که آیا واقعا کی تمام خواهد شد، خودش نمیدونست. و جالب اینجاست نه تنها آقای مورا بلکه ما با دیپلمات‌های دیگه که وارد و یا خارج میشن سوال میکنیم چقدر طول میکشه و چقدر زمان میخواد، اینها اطلاع ندارن. ولی خب بعضی‌ها پیش بینی میکنن ممکنه مثلا فردا این دور از مذاکرات شاید تموم بشه، هیئت‌ها به پایتختاشون برگردن برای مشورت‌های بیشتر. البته این تخمین ها و این نظراتی که خبرنگاران میکنن، ولی از زبان دیپلمات ها که ما سوال کنیم همیشه ابراز بی اطلاعی میکنن و میگن که ما نمیدونیم چقدر طول خواهد کشید، ممکنه چند روز باشه، ممکنه تا روز دوشنبه یا سه شنبه ادامه پیدا کنه. با این حال چون این مذاکره در کوچه های بسته برگزار میشه، واقعا نمیشه از جزئیات و محتوای مذاکرات ما مطلبی رو بیان کنیم مگر اینکه تموم بشه و مقامات مثل آقای مورا یا آقای باقری رسما به ما خبرنگاران بگن که چه تصمیمی اتخاذ شده و چی کار خواهند کرد.
بله خانم کاظمی، اگر فرض بگیریم که مذاکرات فردا یا پس فردا تموم بشه، فکر کنم این دور از مذاکرات کوتاه‌ترین دور مذاکراتی بودی که ما در دولت 13 با 4+1 انجام دادیم، درسته؟
بله بله، من اینطور که در خاطرم هست نظر شما و حرف شما درسته و کوتاه خواهد بود اینا. البته این اگر این اتفاق بیفته شاید هم واقعا تا روز دوشنبه سه شنبه، ولی بازم کوتاه هست اگر روز دوشنبه سه شنبه هم این اتفاق بیفته و باید دید که واقعا چه تصمیمی میگیرن. و معمولا در کلام آخری که معمولا میشه دیدارهای آقای باقری با آقای مورا اواخر شامگاه شام، هر روز مثل دیروز و پریروز که ما بودیم اینجا ساعت 10 شب 9:30 شب انجام میگه، امروز آقای باقری امروز بعد از دو دقایق پیش تشریف آوردند و حالا ببینیم که چه بعدش چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
بله خیلی متشکرم خانم کاظمی، انشاءالله بتونیم در روزهای آتی هم با شما همراه بشیم و آخرین گزارش ها و رویدادهای مذاکرات وین رو از شما بشنویم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه. خب عزیزان، شنونده ارتباط زنده‌ای داشتیم با خبرنگار صدا و سیما در وین سرکار خانم کاظمی. توضیح دادن که به حال مذاکرات وین در چه شرایطی داره برگزار میشه. بیایم به استودیوی تهران با آقای دکتر فرازی همراه بشیم که همینک ارتباطشون از طریق خط تلفن با ما برقرار هست. آقای دکتر فرازی، الان با توجه به توضیحاتی که خانم کاظمی فرمودند و به حال اخباری که در خصوص دور جدید مذاکرات وجود داره، به نظر شما چشم‌انداز گفتگوهای در واقع جدید چه هست در مذاکرات وین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که خبرنگار محترم اشاره کردن، خب این طبیعی است که الان خبرهای زیادی بیرون نیاد، چرا که پشت درهای بسته مذاکرات داره انجام میشه. اما از حواشی مذاکرات به نظر میرسه که طرفین هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که اظهار بدبینی کنن و خود این نکته مثبتی است. چیزی که من میتونم بگم این است که فارغ از هر نتیجه‌ای که ممکنه حاصل بشه یا باید حاصل بشه، صرف تأخیر و طولانی شدن مذاکرات به نظر من میتونه در حقیقت فرسایشی باشه و اصلا شاید هم هدف پنهان طرف‌های مقابل این باشه که این مذاکرات رو طولانی کنن، چرا که دارن با در حقیقت جلب رسانه‌ای که میکنن پیشاپیش در حقیقت توقعات رو جامعه جهانی رو از ایران بالا میبرد، در حالی که ایران خیلی راحت باید این قضیه رو جاری که این طرف آمریکایی بوده که رفته بیرون و الان باید برگرده به میز مذاکرات. و من فکر میکنم که یکی از اشکالات کار تیم مذاکره کنند ما که از روز اول من اعلام کردم و امروز هم میخوام تکرار کنم اینه که ما پیوست رسانه‌ای نداریم. ما تیم مذاکره کنندمون باید حتما برای قبل از مذاکرات، حین مذاکرات و بعد از مذاکرات توجیه و تفسیر رسانه‌ای داشته باشه و بلافاصله رسانه‌ها رو توجیه کنه، چه رسانه داخلی رو چه رسانه خارج از کشور رو. در غیر این صورت با موج رسانه‌ای که غربیا به کار می‌ندازن ذهن‌ها رو آماده می‌کنن برای این قضیه که ایرانه که نمی‌خواد به نتیجه‌ای برسه، در حالی که ما اصولا مذاکره رو برای صرف مذاکره نمی‌خوایم، برای دستیابی به اهدافی که مشخص کردیم می‌خوایم. بنابراین من فکر می‌کنم که بهتره که تیم مذاکره کننده یا مقامات دستی مثل شورای عالی امنیت ملی در تهران اینها در حقیقت توجیه رسانه‌ای رو در این گونه مذاکرات حتما در دستور کار خودشون قرار بدن. من فکر می‌کنم که نباید اختلاف عمده‌ای باشه مگر اون اختلاف پادمانی که ایران بارها اعلام کرده که با آژانس داره و ای کاش این رو هم با آژانس حل می‌کرد در فضای محرمانه بدون اینکه رسانه‌ای بشه. و حالا که رسانه‌ای شده به نظر من میشه با لابی‌های که طرفین انجام میدن اون اختلاف مورد نظر رو هم به حداقل برسونن.
بله.
من شخصا حداقل کار ما اینه که نمیتونیم بدبین باشیم و میتونیم امیدوار باشیم که مذاکره ایشالا به نتیجه مثبتی برسه. چیزی که استدعا دارم این است که حتما قطعا هم دارن مقامات بالادستی و شورای عالی امنیت ملی ما حتما هم متر و معیاری دارن برای اندازه‌گیری پیشرفت کارها. من فکر میکنم که اگه تیم مذاکره کننده که برمیگرده دو نکته رو بهشون متذکر بشن.
بله.
لزوم خبررسانی خیلی مهمه، لزوم خبر حضور در بین خبرنگارا و لزوم خبرنگاری قبل از اینکه دیگران این میدان رو از ما بگیرن ما باید داشته باشیم. دومی که بالاخره یه متر و معیاری داشته باشن که بگن که خیلی خوب شما در کدوم نقطه بودید و الان کدوم نقطه هستید. این چیزیست که وزارت خارجه و شورای امنیت ملی هر از مذاکره کنندگان خواهند کرد ان شاء الله.
درسته. آقای فرازی، یکی از بحث همیشه در فضای مذاکرات ایران و چهار به اضافه یک وجود داشته به حال سیاست امریکا برای تعیین ضرب العجل هست. حضرت علی هم فرمودید به حال تو پلان تو زمین امریکایی هاست، امریکایی ها بودن که از برجام خارج شدن، تعهدات خودشون رو عمل نکردن و نهایتا ایران متعاقب بعد عهدی های امریکا به حال سطح تعهدات هسته‌ای خودش رو کاهش داده و الان هم با هدف اعتماد سازی برای جامعه بین المللی وارد مذاکرات احیای برجام شده. از نگاه شما این سیاست که امریکایی ها به عنوان تعیین ضرب العجل همواره در فضای مذاکرات مطرح میکنن، آیا این هم باز با همون هدفی است که حضرت علی فرمودید که سعی میکنن با یک بسیج رسانه‌ای در واقع نوعی هجمه علیه جمهوری اسلامی ایران وارد بکنن و به گونه ای وانمود بکنن که ایران در واقع در مسیر توافق نمیخواد قرار بگیره؟
بله، کاملا درسته. آفرین بر شما. یعنی ببینید آمریکایی‌ها بالاخره واقعیت اینه که ما در عالم رسانه دستمون بازتر از دست آمریکایی‌ها نیست.
بله.
فضا سازی رسانه رو میکنن ما نباید تسلیم جفسازی ضرب العجل ها بشیم، اما در این حال حرکت بطئی و کند ما هم توجیه بین المللی و توجیه داخلی نداره. اگر منافع ما در اینه، ما حتما باید تیم مذاکره کنندگان ما مردم رو توجیه کنن. من همونطور که قبلا عرض کردم، چه رسانه خارجی چه رسانه داخلی، این سکوت ما و این حرکت کند ما بهترین بهانه است برای آمریکایی‌ها که بیان در این نبرد رسانه‌ای دست بالا رو بگیرن. من فکر می‌کنم یه مقدار ایراد به خود تیم رسانه‌ای ما برمیگرده.
درسته. خیلی متشکرم جان فرازی به خاطر توضیحات ارزشمندتون. با جناب علی خداحافظی میکنم.
سلام میکنم، موفق باشید.
درود بر شما و خدا نگهدارتون.
شما صدا خلاص.
عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی ابتدا سری زدیم به وین، محل مذاکرات ایران و چهار اضافه ای که خانم کاظمی خبرنگار صدا و سیما در وین گزارش دادن. از دومین روز آغاز دور جدید گفتگوهای ایران و چهار اضافه ای در ادامه هم صحبت ها و تحلیل آقای فرازی رو شنیدیم از سفرهای پیشین ایران در اروپا. شبکه رادیوی گفتگو با شما همراه هستیم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. بخش خبری برنامه رو هم دعوت میکنم که توجه بفرمایید. معاون اجرایی رئیس جمهور در ستاد مدیریت بحران استان چهارمحال بختیاری از اعطای تسهیلات جبران خسارات سیل تا سه هفته آینده خبر داد. سلطنت مرتضوی پس از بازدید از روستای سیل‌زده بارده با بیان اینکه جبران خسارات‌ها التیامی بر آلام مردم است گفت استان‌های آسیب دیده در حال جمع‌بندی خسارات هستند و جبرانان در منطقه مسکونی، کشاورزی، شغل و دام مردم در دستور کار است. مرتضوی گفت در دو تا سه هفته پیش رو تسهیلات خوبی برای جبران خسارات در این استان اختصاص خواهد یافت. برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص افزایش دو برابری سهام عدالت با اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سهام‌گذاری سهام عدالت به صورت تلفنی گفتگو کرد. حیدری با بیان که در اثنای تخصیص سهام شرکت سرمایه‌پذیر به سواد سهام عدالت در سال 85 تلاش شد ارزنده‌ترین سهام‌ها به سواد مردم تخصیص داده شود، گفت سودآوری یکی از مهم‌ترین دلایل ارزنده بودن این سهام‌هاست و در این مدت نیز ثابت شده است در تخصیص سود و هم در پایداری ارزش شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت پیشرو بودند. وی افزود سال گذشته نزدیک 2000 میلیارد تومان سهام سود سهام عدالت فقط شرکت‌های بورسی بود. امسال با توجه به مجامعی که در حال برگزاری است، برآوردها نشان می‌دهد سودآوری شرکت‌های سبد سهام عدالت افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. دو شش دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش سوم گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید. تلاش تکفیری ها برای تخطئه محرم در برخی کشورهای منطقه. آقای مسعود بصیری از کارشناسان مسئله سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. جناب بصیری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عصر شما بخیر، تسلیت میگم. ایامی که در اون قرار گرفتیم در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای بصیری توضیح بفرمایید، به هر حال این سناریویی که تکفیری ها دارن برای تخته‌های محرم در برخی کشورهای منطقه متأسف موضوعی است.
بله واضحه، یعنی که در واقع هر کسی که حداقل آشنایی با عاشورا و فرهنگ عاشورا و دلایل وقوع اون حادثه بزرگ داره میتونه یک اشراف کلی داشته باشه. عاشورا نشانه ایستادگی عاشورا، پرچم مقاومت، پرچم مبارزه با ظلم. عاشورا پرچم بیعت نکردن با امثال یزید. یزید هم در طول تاریخ به اشکال مختلف در حال تکرار شدن هست، حالا با شدت ضعف مختلف. و خب طبیعیه که کسانی که میدونن ایستادگی براشون منفعتی نداره، نه در مقابل در واقع استکبارگران و امثال یزیدیان در طول تاریخ بیستن، خب با این چیزا مخالفت میکنن. تکفیری ها وابستگیشون کاملا مشخصه، اساسا در واقع تخطئه کردن عاشورا، تخطئه کردن فرهنگ شیعه که نشأت گرفته از عدم بیعت با کفر و یزیدی‌ها، طبیعتاً برای اونا دشواره. لذا مقاومت میکنن در برابرش، پرچما رو پایین میارن. توی کشورهای مختلف دیدید که بالاخره حتی اجازه نصب پرچم ابوعبدالله هم نمیدن، نشانه هاش رو هم حذف میکنن. و جالبه که اینها وابستگیشون هم ظاهراً در واقع به کشورهایی هستش که ظاهراً، یعنی منظورم به آزادی بیان ظاهراً اعتقاد دارن، وابستگیشون که کاملا مشخصه. خب اگر اعتقاد به آزادی بیان دارید، اجازه بدید کسانی که درباره عاشورا و فرهنگش نظر دارن نظرشون رو بدن، حرفشون رو بزنن. چرا از عاشورا میترسید؟
بله
در خدمت شما.
خواهش می‌کنم آقای بصیری، ما در کشورهای همسایه هم به حال از جمله در به ویژه در افغانستان در سالهای اخیر شاهد حمله به حال صفوف عزاداران شیعی بودیم، حالا در دوره‌ای که به حال دولت‌های قانونی در افغانستان بر سر کار بودند، از دوره‌ای که آقای کرزای بعدش هم آقای اشرف غنی معمولاً در ایام محرم به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا شاهد در واقع حملات تروریستی به حال سوگواران حسینی در برخی شهرهای افغانستان، جمله در شهر کابل بودیم. الان هم که تقریبا در یک سال گذشته طالبان قدرت رو مجددا در افغانستان به عهده گرفته، باز هم اقلیت شیعیان در افغانستان مورد هجمه تروریست ها هستن. روز گذشته در کابل هم یه انفجار تروریستی در بین عزاداران امام حسین صورت گرفت که شماری شهید و زخمی شدن. این در حالی است که به هر حال خود دولت طالبان هم وعده داده بود که امنیت عزاداران حسینی رو تأمین بکنه. بعد از اون طرف ما یه تصمیمی هم داشتیم، نم خبرشو حتما دیدید شما، که طالبان تعطیلی روز عاشورا رو از تقویم افغانستان حذف کرده و اینها از طرف خیلی از کارشناسان که تو افغانستان دارن به حال برنامه و سیاست های طالبان رو رصد میکنن، اقدامی برخلاف به حال ایجاد همگرایی و همزیستی مسالمت آمیز در پهنه ملی هست. نظر شما رو هم در خصوص تحولات افغانستان بشنویم.
حالا موضوع طالبان اینها رو اگر که فرصتی حالا وقت داشتید و در واقع در خدمتتون بودم مفصل درباره صحبت کنیم، اما در باره همین موضوع اجازه بدید ما برگردیم به قبل. اصلا قدرتگیری طالبان در افغانستان، شکل‌گیری شرایطی که در واقع باعث شد که طالبان به قدرت برسه، عدم در واقع مخالفت جدی ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی در واقع حکومت طالبان به امید این که بتوانن یک خط خاصی رو در منطقه ایجاد کنن، این از قبل کارشناسان مختلف نسبت بهش هشدار دادن، نسبت بهش نظر دادن. البته شرایط سیاسی منطقه رو هم باید بهش دقت کرد. نبودن خود آمریکایی‌ها در منطقه قطعا اثر بسیار زیادی برای در واقع جبهه مقاومت خواهد داشت، اما این که طالبان قطعا در واقع از نظریات خاصی پیروی میکنه که در هنگام قدرتگیریش هم ادهی هشدار داده بودن که احتمالاً به سمت محدود کردن شیعیان میره، همون اتفاقی که در آذربایجان هم افتاده. اما این رو هم اجازه بدید من بگم که فشار بر شیعیان در طول تاریخ یک چیز تازه‌ای نیست، هرچند خیلی چیز بدیه و هرچند نمیخوام بگم مثلا اتفاقی که هم افتاده منش امنیت داد، اما لطفا با این که
در خاطرتون بره نمندگان عزیز، در خاطرتون مثلا میدونه مشلف خفمن در واقع نوادگان این دو امام هستم. حالا تظاهرات مخی که میکرد، حتی به زیارت میرفت، اما خب انتفاضه عراق رو هنوز که زیادش نرفت، به تصاویرش هم هنوز هست.
بله.
اشکالی که رژیم بحث شیعیان منطقه قبور قبل از اون بارها و بارها در حکومت‌های مختلف وابسته به عباسی و اموی در طول تاریخ شیعیان تحت فشار شدید قرار داشتن. زیارتگاه امام حسین بارها تخریب شده. در این منطقه هم طبیعتاً به دلیل شرایطی که وجود داره، سرویس‌های امنیتی عربستان سعودی و بعضاً یکی دو تا کشور دیگه در منطقه دخالت جدی میکنن برای اینکه بتوانن تا اونجایی که میتونن شیعیان رو محدود کنن. جبهه مقاومت الان در کل جهان، نه در ایران، در کل در منطقه غرب آسیا منظورم نیست، در کل جهان امروز جبهه ایستادگی مقاومت در مقابل امپریالیسم و انهای مختلفش، پرچمش دست شیعیانه، چه شیعیان ایران، چه شیعیان عراق و همینطور شیعیان لبنان و همینطور در واقع دوستان اینها در منطقه و در کل جهان، در آمریکای جنوبی، در آفریقا، در آسیای دو. خب این طبیعتاً نشأت گرفته از یک ایدئولوژی هست، ایدئولوژی که مثلا شما اگر 50 سال 70 80 سال پیش به دنبال کسانی میگشتی که مقابل امپریالیسم میستن، یکی از نشانه هایی که یکی از علامت هایی که میتونستی از مقابله از ایستادگی مقابل امپریالیسم متوجهش بشی در آمریکا، در آمریکای جنوبی بود، در آمریکای لاتین بود، یا حتی در مقداری در اروپای شرقی. اما امروز تمام این به سمت ایران و به سمت غرب آسیا اومده. طبیعتاً تمام دولت‌هایی که در منطقه و در جهان خودشون رو رقیب جمهوری اسلامی را می‌دونن، یا احیاناً در واقع در مقابل نیستن یا منافعشون رو در تضاد می‌بینن، با اون مخالفت خواهند کرد. ببینید اون چیزی که در منطقه طرفداران فرهنگ شیعه و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران رو تقویت میکنه باورهای دینی هست و منشأ این باورهای دینی عاشورا و محرمه. این جمله معروف حضرت امام رحمت الله علیه که اسلام رو محرم و صفر زنده نگه داشته است، حرف کمی نیست. گاهی ما جملات اینقدر برامون تکراری میشه که از کنارش میگذاریم. فرهنگ شیعه اگر تهدید بشه، تخطئه بشه، فرهنگ مقاومت اگر تخطئه بشه و طرفداران خودش رو از دست بده، اسلام لیبرالی میاد، اسلامی که بسیار هم مورد توجه و پسند هم اروپایی ها و هم غربی هاست. اونا با اسلام مخالف نیستن، اونا با اسلامی مخالفن که ایستادگی رو تقویت میکنه. خب طبیعتاً باید انتظار داشت که در تمام کشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران اونها نهایت تلاششون رو بکنن. در حکومت طالبان هم این پیشبینی ها از قبل میشد، هشدارهایی هم بهشون داده شده بود. سال گذشته هم در واقع برخی مقامات محلی افغان طالبان در مجالس اعضای امام حسین شرکت کردن، گفت اطمینان دادن که ما کاری با عزاداران نخواهیم داشت، ولی پیش بینی میشد که این اتفاق امروز بیفته. من به نظرم دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با هشدار جدی خودش رو به دولت طالبان بده، آزادی ادیان رو، همه ادیان رو، هر کسی که از دین خودش کتاب آسمانی داره و تبلیغ خودش رو میکنه، باید در دولت طالبان و همچنین در آذربایجان و حتی در عربستان، شیعیان درصد قابل توجهی رو در عربستان بر عهده دارن، به خصوص در مناطق جنوبی و قطیف، اما عربستان اجازه ظهور و بروز بهشون نمیده. باید اینها اجازه ظهور و بروز خوبی داشته باشن. و خب حالا همین عربستانی که در منطقه در روی برخی سلفی ها سرمایه گذاری میکنه، پول هزینه میکنه، براشون مسجد میسازه، براشون دفتر دایر میکنه و بالاخره حالا اشارات من احتمالاً مورد توجه تیزبینان قرار گرفته، همین عربستان شیعیان رو محدود میکنه، حداقل امکانات رو بهشون میده، حتی از امکانات بهداشتی هم محروم هست. دولت طالبان به نظرم قبل از این قضیه جدی بشه و به شکل عربستان در بیاد در مخالفت با شیعیان، جمهوری اسلامی ایران باید واکنش جدی بده، از ابزار دیپلماتیک قدرت فرهنگی رسانه‌ای و حکومتی خودش استفاده کنه و شیعیان مستقر در کشور افغانستان که خب جمعیت زیادیشون رو هم از اهل سنت افغان در ایران مشغول فعالیت هستن، اجازه فعالیت دارن، کارشون انجام میدن، هیچ محدودیتی هم نداره، ولی اونا ملت خودشون رو محدود میکنن. به نظر جمهوری اسلامی هم در خصوص ورود جدی کنه.
درسته. به عنوان پرسش پایانی آقای